بله هفته درست. ارتباط تلفنی داریم با مهمان عزیز و بزرگواری که رئیس موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران هستند. جناب آقای نمازی سلام بر شما، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستم.
درود بر شما، خیلی متشکرم، سپاسگزارم. آقای نمازی من کمتر راجع به موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران شنیدم، اگر ممکنه کمی دربارش صحبت بفرمایید، اینکه چند سالشه، عمر در حقیقت این موزه چند سال است و چه چیزهای اونجا نگهداری میشه، عرضه میشه، چه نوع بهره برداری رو میشه از این موزه کرد؟
بله، عرض کنم که از زمان تأسیس سازمان نظام پزشکی، یعنی بیش از 60 سال پیش، همیشه بنابر این بوده که نظام پزشکی و نظام علوم پزشکی باید همراه با موزه باشه، به دلیل اینکه پزشکی حرفه است و حرفه ها مستلزم موزه و آگاهی تاریخی هست. منتها این موزه محقق نشده بود تا سال 1380 که الان از اون تاریخ 23 سال میگذره و ما خوشبختانه یکی از موزه های ثبت شده جهانی رو در پردیس شمالی دانشگاه تهران داریم. البته موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران هست. ساختمان موزه البته 176 سال قدمت داره و کالسک خانه امیر کبیر بوده. میدونید که منطقه‌ای که به نام امیرآباد معروف هست به واسطه ساختمان‌ها و خانه خود امیر کبیر آباد شده و به همین دلیل امیرآباد نامگذاری میشه. یکی از اون ساختمان‌ها و تنها ساختمان به جا مانده از امیر کبیر همین موزه ماست که در واقع کالسک خانه بوده، استبل بوده و اسب‌ها اونجا نگهداری می‌شدن. سالیان سال این موزه کاربری‌های متفاوت داشته این ساختمان تا اینکه در نهایت در سال 1980 اونجا تبدیل به موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران شده. فضای موزه فضای بزرگی است، نزدیک 9000 متر است و همونطور که عرض کردم ساختمان قدیمی قاجاری است، از اولین ساختمان‌های دوران ناصری به شمار میره، دوران ناصری پینشا به شمار میره، به همت امیر کبیر ساخته.
پس به اون سالهای تأسیس مدرسه دارالفنون قاعدتا بود برگرده دیگه، نه؟
سه سال پیش از مدرسه دارالفنون.
سه سال پیش
مدرسه دارالفنون در انتهای دوره صدارت امیر کبیر،
یعنی حدودا اینجوری که شما اشاره کردید خود مدرسه دارالفنون 173 سال پیش.
بله،
چون شما اشاره کردید 176 سال، الان که اگه کمش بکنیم از اون میشه 173 سال پیش. بله، خود مدرسه دارالفنون. بله، تأسیس شده.
درست. بله، و امروز هم اتفاقا ششم دی روز بازگشایی مدرسه دارالفنون، گشایش مدرسه دارالفنون هست در 1230 هجری شمسی که خوشبختانه ما تونستیم در خود مدرسه با حضور اساتید پیشکسوت، اساتید جوان از دانشگاه تهران و سایر دانشگاه کشور جشن دانش رو بگیریم و دارالفنون رو دوباره گرامی بداریم.
چقدر خوب. شما از دانشگاه‌های علوم پزشکی شهرهای مختلف هم مهمان داشتید، مثلا تبریز، مشهد،
بله، ما
شیراز.
دعوت کرده بودیم که همه از دانشگاه ها بیان، کمابیش از همه دانشگاه هایی که ربط و نسبتی با دانشگاه تهران دارن، چون میدونیم که به هر حال خود دانشگاه تهران برآمده از دارالفنون هست، دانشکده پزشکی و داروسازی و بعد دندان پزشکی، اینها همه از شعبه طب و دواسازی دارالفنون که بعداً به اسم.
پس اگه اینجوری باشه سابقه اون دانشگاه هم از مسیر دانشگاه تهران عبور می‌کرده.
بله، عموماً یعنی دانشگاه اصفهان، شیراز، مشهد،
تبریز
و تبریز از دل دانشگاه تهران جاشه. البته تبریز خودش مستقلاً دارالفنونی رو در دوران مظفرالدین شاه تأسیس میکنه، در دورانی که مظفرالدین شاه در تبریز ولیعهد بوده، به اسم دارالفنون مظفری یا مدرسه مظفری که اونجا هم مدرسه طب داشته، ولی افرادی که در دارالفنون تهران بودن میرفتن و اونجا رو میگردوندن. خود تبریز البته پزشکان شاخص در اون دوره داشته، شهرهای دیگه هم پزشک و داروساز و اینا زیاد داشتن، ولی ساختار دانشگاهی که با این سبک و سیاق ایجاد شده، اینها عموما ریشه دارن در دارالفنون و خود دانشگاه تهران هم از این وارد مستثنی.
خب آقای دکتر نمازی، امروز چه اتفاقاتی تو این گرد همایی افتاد؟
امروز بنابر این بود که آگاهی تاریخی اهل سلامت از حیث تداوم بالا بره. من همیشه فکر میکنم که ما در تاریخ نگاریمون معمولا خطای گسست رو مرتکب میشیم، یعنی تاریخ نگاریمون و قدمت گذاری هاییست که با لحاظ این تداوم تاریخی نیست. مثلا شما اگر دانشگاه آکسفورد رو بررسی بفرمایید، دانشگاه آکسفورد از 1096 میلادی حساب میشه شروعش، ولی اگر در سایت دانشگاه بخونید، خب 200 سال بعد میگن به طور مشخص‌تر آغاز شد از 1096، قرائنی بر آموزش وجود داره، یعنی تاریخ رو طولانی و گسترش رو گسترده تر میکنن. ما اما خب شروع دانشگاه تهران رو از 1313 فرض میکنیم، اما اگر دقیق باشیم و همون اساتیدی که در 1313 آمدن رو ردیابی کنیم، میبینیم بسیاری از اینها در مدرسه طب، در مدرسه دواسازی، در مدرسه عالی علوم سیاسی، در مدرسه عالی حقوق، حتی در مدرسه صنایع مستظرفه، مدرسه فلاحت که بعدا مدرسه کشاورزی شد، در اینها بوده. یعنی اون سنت دارالفنون همینطور ادامه پیدا کرده، اساتید منتقل شدن به دانشگاه تهران، حتی بعضی از اشیا هم از دارالفنون به دانشگاه منتقل شده. این نشون میده که ما باید این تداوم رو لحاظ بکنیم. فرض کنید الان یک دانشکده پزشکی تصمیم بگیره ساختمان جدید بسازه، بره چند کیلومتر اونورتر ساختمان جدید بسازه، آیا قدمت رو از اون ساختمان جدید حساب میکنیم یا دیرینگیش رو در این سنت قدیمی استوار میکنیم؟ به نظر میرسه که از هر راه و با هر منطق اعتبارگذاری تاریخی ما نظر بکنیم، دارالفنون مقدم است بر دانشگاه و دانشگاه ادامه و تداوم دارالفنون به شما میره. من اونجا سعی کردم این توضیحات رو بدم و خوشبختانه اساتید پیشکسوت، اساتید جوان، رؤسای دانشگاه ها، مقامات وزارت بهداشت اونجا این رو در واقع در میان گذاشتیم باشون. البته به غیر از دانشگاه ها میدونید که دارالفنون پایه‌گذار مجلس حفظ و صحه بوده که الان وزارت بهداری شده، وزارت بهداشت شده. وزارت بهداشت در واقع تداوم مجلس حفظ و صحه هست که 1247 شمسی ایجاد شده.
آقای دکتر نمازی، شما تخصص اخلاق پزشکی دارید؟
من پزشکم، بعد فلسفه خوندم در دانشگاه تهران و بعد اخلاق پزشکی هم در دانشگاه پزشکی تهران خوندم و سالهاست مسئولیت موزه دارم. میدونید که به هر حال اخلاق و فلسفه و اینا در حوزه پزشکی در حوزه‌ای قرار میگیره به اسم علوم انسانی سلامت. علوم انسانی سلامتی مجموعه است که شما توش اخلاق پزشکی دارید، فلسفه پزشکی دارید، تاریخ پزشکی دارید و این بحثا اونجا دنبال میشه.
یعنی ادبیات نقش مهمی میتونه تو دنیای پزشکی هم داشته باشه؟
به شدت. من فکر میکنم که علوم انسانی حلقه گمشده حوزه سلامت ماست. در تمام دنیا کم و بیش این مسئله وجود داره و روز به روز اقبال به علوم انسانی بیشتر میشه. نه به این معنا که ما بخوایم روش شناسی علوم انسانی رو جایگزین روش شناسی رو به تجربی کنیم، بلکه به این معنا که به هر حال ما نیاز داریم به تأملاتی از این دست در حوزه تاریخ پزشکی. و میدونید که تاریخ صرفاً افتخار به گذشته و اینا نیست. تاریخ پرسش‌های اینجایی و اکنونی و فردایی ما رو جواب میده و حتی خیلی ها معتقدن آینده پژوهی‌هایی که امروز هم میدونید خیلی مهم در علم آینده پژوهی‌هایی که توهی از تأمل تاریخی باشه صرفاً بازی با آماره، صرفاً آرزو اندیشیست. آینده پژوهی باید با تأمل تاریخی و دقت در تاریخ، تحلیل گفتمانهای تاریخی، تحلیل انتقادی روندهای تاریخ، جریان شناسی تاریخ اینا باشه. به همین دلیل من فکر میکنم که علوم انسانی سلامت امر خیلی مهمیست و حوزه سلامت راه گشایشش، راه گشودگی و پیشرفتش بخشی هم از این مسیر میگذره که علوم انسانی رو تعمل.
خب پس اگه اینطوره خیلی بحثمون جالب شد، یعنی از موزه ملی دانشگاه علوم پزشکی رسیدیم به ادبیات در پزشکی. خود این ادبیاتی که الان شما بهش اشاره میکنید چقدر میتونه کمک بکنه به پیدا کردن مثلا پرسش‌های پژوهشی، یا چه تأثیری روی آموزش پزشکی میگذره آقای دکتر؟
ببینید خود ادبیات به عنوان یه بخشی از علوم انسانی حوزه بسیار مهمی است. ما قدیم در خود دانشگاه علوم پزشکی تهران درس ادبیات فارسی داشتیم که کپی کمرنگی از همون درسی بود که در دبیرستان میخوندیم. از یه جایی به بعد تصمیم گرفتیم که بیایم ادبیات رو به معنای آمیختش با پزشکی تدریس کنیم. یعنی چی؟ همین که شما فرمودید، یعنی ادبیات فارسی اگر پژوهشگری خوب بلد نباشه، پرسش های پژوهشیش حتی معنادار نیست. اگر ادبیات فارسی طبیبی خوب بلد نباشه، قدرت عمومی سازی و تفهیم موضوع بیماری، درمان، تجویزش به مردم ضعیف‌تر خواهد بود. دانشمندان در عمومی سازی ضعیف‌تر خواهند بود. اصلا این که یک فرد وقتی میخواد استدلال بکنه راجع به موضوعی، مثلا پزشک استدلال بالینی میکنه، به اندازه‌ای که قوت ادبیات داره و گنجینه لغاتش وسیعه و توان تفکر از جمله تفکر مراقبتی و انتقادیش گسترده است، میتونه استدلال خودش رو قوی‌تر و متقدم‌تر،
یعنی در کنار و بالین بیمار خیلی میتونه که به پزشک کمک بکنه و تأثیرش روی خود بیمار میتونیم ببینیم.
کاملا. و البته ما حتی برای دانشجویان پزشکی گاهی وقتا این شرح حالهای بیمارستان رو هم به طور تصادفی بر می‌داریم و از دانشجویان تقاضا می‌کنیم که خطاهای ویراستاری این رو به ما بگن.
مثلا در این حد
بله، مثلا شما می‌بینید که میگن بیمار تحت عمل جراحی قرار گرفت. خب این از نظر ادبیات فارسی غلطه. بیمار جراحی شد،
بیمار
مورد اندوسکوپی واقع شد،
بیمار اندوسکوپی شد،
بیمار اندوسکوپی. خب اینا در ظاهر ممکنه خیلی سوری باشه ها، سطحی باشه ها، بگن آقا بیماری که داره رنج میکشه، حالا یه سری نشستن این بر میگن واجه ها رو درست کنیم، ولی واقعا مرتب فکر کردن، به مرتب تجویز کردن، به مرتب درمان کردن و از اون سو به مرتب فهمیدن بیماری در بیمار هم منجر میشه. بیماری که درست و منطقی میفهمه بیماریش رو، خوب فهم میکنه، گفتگوی درستی با پزشک انجام میده، با داروساز انجام میده، با دندان پزشک بله. انجام میده، او فرجام درمانی بهتری داره.
خیلی هم خوب. و پزشکان ما که خیلی علاقمند هستن به روز باشن، پیشرفت بیشتری داشته باشن و امید به بیماران بدن، وقتی میان کنار یه پزشک قرار میگیرن، اون آرامش اون پزشک، ادبیات اون پزشک چقدر میتونه که کمک بکنه به هر دو طرف، یعنی هم پزشک و هم اون بیمار. هر دو بخش گفتگومون جذاب بود، مطالب خیلی زیادی رو از شما یاد گرفتم. جناب آقای دکتر نمازی عزیز، درود بر شما، شبتون خوش و خدا نگهدارتون باشه. خیلی متشکرم.